ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. امروز دوشنبه 16 خرداد 1401 برابر با 6 ژوئن 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی رادیو فردا حاصل تلاش تیمی همکارانم در این رادیو است. دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با درود فراوان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید راه دیگری جز ارائه اطلاعات درست شفاف سازی از سوی ایران وجود ندارد تا روند راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسد. رافائل گروسی پس از پایان یافتن نخستین جلسه شورای حکام آژانس در یک نشست خبری چنین گفت:
that we have not been able to get the results we were expecting and I think my reports are
مدیر کل آژانس در این حال در سخنان خود تصریح کرد که مذاکره با ایران برای شفاف سازی باید ادامه یابد و ایران نیز به دلیل منافعش راهی جز شفاف سازی ندارد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس این دوره خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد و انتظار می رود موضوع پرونده ایران روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. در تهران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دزفول، شوشتر، شوش، بیرجند، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز تجمع و راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی ها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شد. معترضان شعارهای سر دادند از جمله مرگ بر رئیسی، رئیسی حیاکان، مملکت رو رها کن، مرگ بر دولت مردم فریب، دولت انقلابی، وعده‌های پوچالی و تورم 100%، حق ما 10%. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به مصوبه افزایش حقوق 10% بازنشستگان غیر حداقل بگیر از سوی دولت و طبق فراخوان قبلی برای تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه اقدام کرده بودند. اما به گزارش این تشکل کارگری، خیابان‌های منتهی به محل سازمان برنامه و بودجه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی بود. این نیروها ضمن ممانعت از شکلگیری تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، تعداد زیادی از بازنشستگان را بازداشت و با چند ون به مکان نامعلومی منتقل کردند. در خبر دیگر، وکیل علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، از تایید محکومیت آنها از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. کانال تلگرامی امتداد به نقل از مصطفی نیلی روز دوشنبه گزارش داد دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 16 سال زندان برای این دو دانشجوی دانشگاه شریف را تایید کرده که 10 سال آن قابل اجراست. مصطفی نیلی خاطر نشان کرد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را در مراحل بعد پیگیری خواهد کرد. امیر حسین مرادی و علی یونسی با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از 2 سال قبل تا کنون در بند امنیتی 209 محبوسند. خانواده های این دو دانشجوی نخبه اتهامات وارد شده را رد کردند. خانم افشار:
ممنونم از شما همکارم فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در حدود 20 شهر، شماری از معترضان در تهران بازداشت شدند. خبرگزاری بلومبرگ نوشته آمریکا ممکن است به ایران اجازه دهد حتی بدون احیای توافق هسته‌ای برجام نفت بیشتری را وارد بازارهای جهانی کند. نگاهی داریم به زندگی هوشنگ گلشیری، یکی از سرآمدترین چهره‌های ادبیات معاصر. و تحلیلی داریم از تیم ملی ولز، آخرین همگروهی ایران در جام جهانی 2022 قطر. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله شامگاهی بمانید. بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه حدود 20 شهر تجمع و راهپیمایی در اعتراض به نحوه افزایش حقوق برگزار کردند. همزمان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروهای امنیتی و انتظامی از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران جلوگیری کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو پیگیری میکنه از طریق تلفن همراه ما هست. سلام روزبه، لطفاً از تجمع ها و راهنمایی های اعتراضی امروز بازنشستگان تامین اجتماعی برای ما بگو.
سلام نسیم و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس فراخوان هایی که صادر شده بود پس از تصمیم دولت برای در حقیقت تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، در دست کم 20 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی یا راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی بازنشستگان برگزار شد. در پاره‌ای از موارد تعداد شرکت کنندگان صدها تن بود، از جمله در شوشتر و در تبریز و چندین شهر دیگه. در خوزستان میشه گفت در ماهشهر، اهواز، شوش، دسبول و همونطور که گفتم شوش بوده. در ارومیه، عراق، اردبیل، رشت، سرج، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، کرمان، مشهد و بجنورد هم تظاهرات تجمعهایی بوده. در این تجمعها شعارهای بسیار تندی علیه ابراهیم رئیسی و دولت او سر داده شد که در بخش اخبار شنید. و خب اونها فقط در تهران با مشکلی از قرار مواجه نشد، اما در تهران هنگامی که تجمع کردن در مقابل سازمان برنامه و بودجه میخواستن تجمع صورت بگیره، نیروهای انتظامی و امنیتی اونجا از قبل مستقر شده بودن و حضور زیادی هم سنگینی هم داشتن، اقدام بازداشت شماری از بازنشستگان کردند. اونها رو با ون به منطقه نامعلومی بردن، مشخص نیست اونها در کجا نگهداری میشن. مقام های جمهوری اسلامی هم در این مورد سکوت کردن. البته شمار دیگری از بازنشستگان تصمیم گرفتن که به مقابل وزارت کار برن و اونجا تجمع کوچکی برگزار کردند و شعارهایی رو هم دادن. البته این نکته رو هم اشاره بکنم که در شیراز یک ابتکار به خرج دادن بازنشستگان و صفحه خالی و جمع شده ای رو که طولانی هم بود روی دست گرفتن و به نشانه اعتراض به این که وضعیت معیشتی بدی دارن در دست گرفتن براه می رفتن.
همونطور که در مقدمه هم گفتیم بازنشستگان تامین اجتماعی به نحوه افزایش حقوقشون اعتراض داشتند. در مصوبه دولت چه نکته‌ای وجود داشته که اعتراض‌های مردم رو به دنبال داشته؟
نسیم ابتدا اجازه بده من یک کم به عقب برگردم. در حقیقت دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همیشه تابع مصوبه شورای عالی کار. امسال شورای عالی کار در پی اعتراض‌های بسیار فعالان و تشکل‌های کارگری و و خب گرانی های وحشتناک و تورم بالا میزان افزایش دستمزد رو 57% اعلام کرد و اینکه برای غیر حداقل بگیران 38% باشه. بعد دولت اومد در این حال، ولی این برای اولین بار بدعت گذاشت و در اردیبهشت سال جاری بخشنامه‌ای رو تصویب کرد که برای کارگران بخش‌های دولتی 10% فقط افزایش دستمزد بود، نه اون 57% یا حتی 38% حداقل بگیر. این خیلی اعتراضا رو به همراه داشت، اعتصابات و تجمع‌هایی رو داشته، پیش‌بینی میشه این هم باز گسترش پیدا بکنه. اما در مورد بازنشستگان، همین تصمیمی که دولت گرفت باعث شد که 10% حقوق بازنشستگان حداقل غیر حداقل بگیر افزایش پیدا بکنه، در حالی که بازنشستگان این بخش انتظار داشتن که دستمزدشون مستمرشون 38% اضافه بشه و این خب خشم اونا رو به همراه داشت. خب در یک از شعارها هم گفته شد بود که تورم 100%، حق ما 10%، و خب این با توجه به گرانی هایی که پیش بینی میشه در هفته ها ماه های آینده هم باز روند سعودی طی بکنه، خب خشم و نارضایتی اونا رو به همراه داشت که در شعارها و تعداد شرکت کنندگان دیدیم که بروز کرد.
سپاسگزارم. گفتگویی بود با روزبه بلحری در مورد تجمع‌های اعتراضی در 20 شهر ایران. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی آغازین جلسه شورای حکام گفته است که ایران پاسخی قانع کننده به سوالاتشان درباره وجود مواد هسته‌ای در 3 مکان اعلام نشده به آژانس را نداده است. او ادامه داده دستیابی جمهوری اسلامی به منابع قابل توجهی که از خط قرمز عبور کند خیلی خیلی نزدیک است و چند هفته بیشتر نیست. در همین زمینه با کامبیز قفوری، خبرنگار سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اظهارات مدیر کل آژانس چه انتظاری رو میتوان از اجلاس روز چهارشنبه شورای حکام در مورد ایران داشت.
سخنان آقای گروسی رو میشه به دو بخش عمده تقسیم کرد. یکی از این بخش ها برمیگرده به مسائل برجامی، یکی دیگه برمیگرده به مسائل NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. در مورد مسئله برجامی آقای گروسی هشدار میده که میزان اورانیومی که در اختیار ایران قرار داره در صورتی که تجمیعی بشه به زودی زود از خط قرمز عبور خواهد کرد. این به اون معناست که میزان کافی اورانیوم غنی شده برای دستیابی به یک بمب هسته‌ای رو ایران در اختیار خواهد داشت. البته باید توجه بکنیم که حد اکثر میزان غنی سازی که الان جمهوری اسلامی انجام میده 60%، اما غنای اورانیوم برای اینکه در بمب هسته‌ای به کار گرفته بشه باید به حدود 90% برسه. خب جمهوری اسلامی میگه که قصد چنین کاری رو نداره، اما کشورهای زیادی از جمله خود آژانس نگران هستند که اگر بخواد اقدام بکنه به این کار میتونه در ظرف مدت کوتاهی اورانیوم رو تا 90% هم غنی بکنه. این یک نکته بود که برمیگشت به محدودیت‌های برجامی، به خاطر اینکه ایران نمیتونست بیشتر از 202 کیلوگرم اورانیوم رو در ایران نگه داره، در صورتی که الان بیش از 18 برابر شده این ذخایر. اما موضوع دوم که برمیگرده به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT، سوال‌هایی بود که آژانس کرد از ایران در مورد منشأ اورانیوم‌های کشف شده در چند سایت هسته‌ای. جمهوری اسلامی به اینها پاسخ قانع کننده نداده. آقای گروسی میگه که باید ایران این توضیحات رو به نحوی بده که برای آژانس هم از نظر فنی معقول یا باورپذیر باشه. نکته دیگری که آقای گروسی میگه که نشون میده احتمالاً انتظار داره که قطعنامه ای صادر بشه، اون پیشنویس قطعنامه احتمالاً صادر بشه، این است که میگوید اگر قطعنامه ای قرار است که انجام بشه باید به ایران یادآوری بکنه که نیاز به همکاری بیشتر با آژانس و در واقع ایران رو ترغیب بکنه به اینکه با آژانس همکاری بکنه. این به اون معناست که آقای گروسی نظرش این است که این قطعنامه نباید خیلی شدید و لحن باشه، به نوعی باید ایران رو ترغیب بکنه که به همکاریش با بازرسان آژانس در مورد این سوال‌ها ادامه بده.
پیش از این حسین امیر عبداللهیان گفته بود که اگر بانیان قطعنامه روش تهدید رو دنبال بکنن مسئول همه عواقب اون هستن. با توجه به جوی که در آژانس وجود داره این حرف دقیقاً میتونه چه معنایی داشته باشه؟
من فکر میکنم که این تهدید آقای امیر عبداللهیان به نوعی یک اقدام خطرناک محسوب میشه، از این رو که اگر آژانس، شورای حکام آژانس بخواد قطعنامه رو صادر بکنه، اون وقت مدل واکنش ایران هم باید در راستای مسائل هسته‌ای باشه. تنها واکنشی که جمهوری اسلامی میتونه در این راستا از خودش نشون بده یکیش این است که برای مثال دسترسی بازرسان آژانس رو از این چیزی که الان هست محدودتر کنه، یا بگه که قطع میکنم همکاریم رو در مورد پاسخ دادن به سوالهای آژانس، اینا همه نقض MPT است، یا حتی یک گام فراتر بره و بگه که از MPT خارج میشم یا تعهداتم رو ذیل MPT به تعلیق در میارم، MPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. این اقدام از اون جهت خطرناکه که در شرایط کنونی، در شرایطی که جامعه جهانی نگران میزان اورانیوم غنی شده موجود در ایران هست، هر نوع قطع دسترسی یا کاهش بیشتر دسترسی جامعه جهانی رو به این باور میرسونه که جمهوری اسلامی داره زمان میخره برای اینکه برود به سراغ غنیسازی 90% و برود به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای. از این رو احتمال واکنش سنگینتر جامعه جهانی وجود داره، احتمال بردن در واقع پرونده ایران به شورای امنیت وجود داره، استفاده از مکانیزم ماشه بازگرداندن تحریم‌های بین المللی، یا حتی افزایش سطح تنش‌ها در مواردی مانند این که اسرائیل بخواد احساس خطر بکنه و احیاناً بخواد به حمله نظامی به سایت‌های هسته ایران دست بزنه. این در واقع بازی خطرناکی است، قمار خطرناکی است. یعنی اگر از راه دیپلماتیک طرفین نتونن به یک راه حل برسن، اون وقته که باید بالا رفتن سطح تنش‌ها رو انتظار داشته باشیم. باید دید که آقای امیر عبداللهیان و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی چه واکنشی رو در عمل نشون میدن به قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای.
گفتگویی بود با کامبیز قفوری، خبرنگار سیاسی. اما حالا به ونکوور میریم. روز یکشنبه شماری از ایرانیان ساکن ونکوور و تورنتو در کانادا با برگزاری تجمعات اعتراضی همزمان با مردم معترض داخل کشور اعلام همبستگی کردند. برگزار کنندگان این تجمع هدف خود را اتحاد بین گروه‌های سیاسی عنوان کردند. گزارشی بشنویم از بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا.
تجمع همزمان ایرانیان ساکن تورنتو و ونکوور. ایرانیان ساکن کانادا برای اعلام همبستگی با مردم معترض داخل کشور از طیف‌های مختلف سیاسی گرد هم جمع شدند تا پیام همبستگی خود با مردم معترض را اعلام کنند.
داستان متروپول، داستان سینما رکس، داستان ساختمان پلاسکو در تهران و داستان‌های دیگری که در عرض این 43 سال گذشته ملت ایران باهاش روبرو بوده پایان پذیر نیست تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت هست، و اون روزی که این حکومت از به پایین کشیده شود زیاد دور نیست. فقط همت ما ایرانیان در هر جای دنیا که هستیم باید روز به روز بیشتر بشود،
و به همت همه ما ایرانیان کانادا، تورنتو، ونکوور، اتاوا، مونترال، همه و با همه دست در دست هم دادیم و به همت خانواده کشته شدگان پرواز اوکراین آقای اسماعیلی و همه دست به دست هم دادیم و تونستیم ثابت کنیم که میشه پشت جمهوری اسلامی را به خاک مالید.
تورنتو واقعا همیشه تا اونجایی که من ملاحظه کردم در خط مقدم حمایت پشتیبانی بوده، و به خصوص در یک حالت هزار رنگ متکثر از انواع اقسام نیروها، احزاب، گروه‌ها، شوراهایی که به وجود آمده، همشون در این تورنتو یه نمایندگی دارن. و جالبه هستش که هر بار که من میام دیگه جایی تعجب نیست که ببینم که مثلا جمهوری خواهان، طرفداران نظام پادشاهی، کمونیست ها، ناسیونالیست ها، همه به گرد هم آمدن و فقط و فقط برای آزادی میهن و آزادی ملت هستش که به گرد هم میان. اینجا
مهمترین پیامی که داره اینه که دلگرمی میده به هموطنان ما در داخل ایران که ما اونا رو فراموش نکردیم. به اونا میگه که ما کسایی که در خارج کشور هستن مخالف جمهوری اسلامی هستن و برای سرنگونی کار میکنن، و این پیامی است که ما امروز از تمام سخنرانا شنیدیم.
این به نظر من یه پیغام خیلی مهمی میفرسته برای جمهوری اسلامی و برای رهبران دولت‌های سراسر دنیا که ممکنه ما بین خودمون دیدهای مختلف داشته باشیم، بعضی چپ باشیم بعضی راست باشیم، اما هممون متحدیم در اینکه جمهوری اسلامی رو ما رد میکنیم. ما جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل و اشغالگر میدونیم و الان هم دیگه بعد از 43 سال یاد گرفتیم که باید با هم کار بکنیم و با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
اما باید صدای ما بلندتر باشد، باید بگوییم آنجا را مافیا اداره می کند، آنجا را عمامه به سرهای جنایتکار و پاسداران خونریز اداره می کنند. تروریست قهرمان ملی نیست. اما آبادان، ما پر از خشمیم، با اینکه از اندوه می لرزیم اما پر از خشمیم. دستمان از تو کوتاه است اما دل من با توست، راهمان از تو دور است اما نمیگذاریم حقیقت را پایمال کنند، نمیگذاریم بر عدالتی که در انتظارشان است سدی بسازند. ما با تو هستیم آبادان، با خشم خود زندگی کن که سقوط آدم کش با خشم تو آغاز خواهد شد.
تورنتو بارها شاهد برگزاری چنین تجمعاتی بوده، تجمعاتی که به گفته برگزار کنندگان آن هدفش این است که به مردم معترض داخل کشور بگوید گروه‌های مختلف سیاسی در مخالفت با جمهوری اسلامی همصدا و متحد هستند.
گزارش شنیدید از بهرنگ رهبری در مورد اعلام همبستگی مردم کانادا با مردم معترض در داخل ایران. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که آمریکا احتمالاً به خاطر کنترل قیمت‌های جهانی نفت چشم بر نقض تحریم‌های ایران ببندد. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به صحبت‌های خبرگزاری بلومبرگ که میگه آمریکا ممکنه به ایران اجازه بده حتی بدون احیای توافق هسته‌ای برجام نفت بیشتری رو وارد بازارهای جهانی بکنه، و با توجه به کاهش احتمال توافق هسته‌ای آیا ممکن این اتفاق صورت بگیره؟
آنچه که در این مطلبی که در بلومبرگ منتشر شده باید مورد توجه قرار بگیره این استش که یک کامنتی اظهار نظر خیلی جزئی از یک فعال بازار در شرق آسیا، اونم به خاطر اینکه خب ساعت اولیه صبح دوشنبه معمولا هیچ کاری در غرب آغاز نشده و خبرگزاری باید بالاخره یک خبری رو مخابره کنه، برای اینکه صفحه پر باشه یک مصاحبه یک کامنتی گرفتن از یک معامله گری در شرق آسیا، اونم گفته مشروط کرده، یعنی دو بار مشروط کرده که اگر و اگر قیمت بنزین در آمریکا به مسئله اصلی انتخابات تبدیل شود و اگر دولت بایدن به این نتیجه برسد که آزاد کردن نفت ایران میتونه اثرگذار باشه، اون وقت حتی اینجا هم نیامده بگه تحریم ها رو لغو میکنه. من گفته شاید دولت بایدن، باز اینجا گفته شاید دولت بایدن چشمش رو ببنده به روی این مسئله قاچاق نفت ایران و اجازه بده کمی، باز تاکید کرده کمی بیشتر از نفت ایران به بازار برسه. این مسئله مهم اولی که باید بهش توجه بشه و در مرحله دوم باید به این توجه کنیم که دولت بایدن خودش بهتر از هر کسی میدونه که روزی 1 میلیون بشکه، حالا اگر افزایش تولید صادرات ایران اتفاق بیفته، هیچ اثر خاصی روی قیمت موجود در بازار نمیگذاره، کما اینکه خب دولت بایدن 180 میلیون بشکه نفت ذخایر استراتژیکش رو آزاد کرده، یعنی خودش روزی 1 میلیون بشکه به بازار اضافه کرده، اما برای چند روز، فقط برای چند روز قیمت نفت تحت تاثیر قرار گرفتش. و چیزی که در رابطه با ایران به نوعی شاید استراتژیکه اینه که ایران 120 میلیون بشکه نفت الان روی دریا در به حالت ذخیره داره، این رو ممکنه که یک باره بخواد وارد بازار کنه، یک شوکی ایجاد میکنه در بازار، یعنی حتی اگه کامل تحریم ها برداشتش علیه ایران، اون وقت شاید ظرف 4-5 روز ما یک شوکی رو در قیمت داشته باشیم روی پایین، ولی باز وضعیت همین خواهد بود، چون وضعیت قیمت گذاری نفت در حال حاضر در دنیا مسئله صرفا میزان عرضه نیست، بحث موقعیت جغرافیایی عرضه هستش، بحث این هستش که میزان مصرف در حال حاضر به شدت روی نفت بالا رفته به خاطر اینکه تحریم‌های گازی علیه روسیه اتفاق افتاده و اصلا جریان گاز به اروپا مختل شده به شدت، و از طرف دیگه چین داره چشمانداز جهش اقتصادی دیگه‌ای رو بعد از کرونا نشون میده. اینا در مجموع نشون میده که ما در بخش عرضه توانایی رسیدن به اون بخش تقاضا رو در نفت نداریم و تا رفع کامل تحریم ها و امضای برجام هم نمیتونه باعث بشه که ایران یک بار قیمت نفت رو جوری کاهش بده که قیمت بنزین در آمریکا تحت تاثیر قرار بگیره.
غیر از ماجرای ماه گذشته که آمریکا یک محموله نفتی ایران رو که توسط یونان توقیف شده بود رو مصادره کرد، اتفاق خاص دیگه‌ای در مورد تحریم‌های نفتی ما ندیدیم. با توجه به اینکه ایران 570 هزار بشکه در روز صادرات نفت داره و مدعیه که پول این صادرات نفت رو هم می‌گیره، با توجه به صحبت‌هایی که بلومبرگ کرده، اگه این اتفاق بیفته صادرات نفت ایران به چه صورتی پیش خواهد رفت؟
در توضیح وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر، من باید این رو عرض کنم خدمتتون که یک گمان زنی وجود داره، یک لاف زنی وجود داره و یک واقعیت وجود داره. برای اینکه ما بتونیم بین این سه تا تفاوت قائل بشیم، گمان زنی ها رو خب مؤسسات ردیابی نفتکش ها و مؤسسات ردیابی های مالی میان برآورد میکنن که ایران در روز 500,000 بشکه نفت داره صادر میکنه، اما مسئله این، منم توضیح رو باید بدم که صادر به معنی اینه که اینو بفرستند به جایی پولش رو بگیرن. اما ما در حال حاضر داریم می‌بینیم روزی 500,000 بشکه و حتی تا 700 هزار بشکه نفت از ایران خارج میشه، یعنی ایران داره ارسال میکنه ولی در قبالش اون چه که دریافت میکنه نامشخصه، چه بسا اصلا چیزی نیست. برای اینکه من حرفم رو بخوام با مصداق براتون توضیح بدم، باید بگم که الان خود عراق رسما اومده اعلام کرده که ما 2 میلیارد دلار، حدود 2 میلیارد دلار بدهکاریم بابت گاز و برقی که از ایران دریافت کردیم و نمیتونیم پرداخت کنیم، دولت پرداخت نمیکنه. علت چه میناستش که به خاطر تحریم ها نمیتونن دلار به ایران بدن، حتی دینار در نظر گرفتن، دینار رو هم نمیتونن به ایران پرداخت کنن و فقط اجازه اینو دارن که در قبال گاز و برقی که دریافت میکنن مواد غذایی و دارویی به ایران بدن. یعنی ما الان یک وضعیتی حتی در اون جاهایی که معافیت تحریمی وجود داره، یعنی عراق معافیت تحریمی داره برای ایران، اونجا تازه میشه نفت در برابر غذا و در غیر این حالت اصلا کاملا قطعه. اون چه هم که با چین داره تبادل میشه، با چین هم صرفا به صورت کالا هستش و مقدار ارزی که به ایران میرسه بسیار جزئی از طریق مسیرهای قاچاق سوخت در خلیج فارس یا جزئی تانکرهایی که تو سپاه میبره و بعضی هاش هم توقیف میشه، مثل اونچه که در یونان دیدیم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با ادامه تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، ترکیه و سازمان ملل در تلاشند روسیه را متقاعد کنند به ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی اوکراین که 1/10 صادرات جهان گندم را شامل میشه پایان بده. آمریکا همچنین نسبت به آینده این مذاکرات خوشبین نیست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ترکیه امیدوار است طی سفر هفته جاری وزیر خارجه روسیه به آنکارا توافق برای از سرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراینی نهایی شود. دوشنبه روزنامه ایزویستیا به نقل از منابع آگاه گزارش داد. وزیر دفاع روسیه و نماینده سازمان ملل نیز در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. به گزارش ایزویستیا توافقاتی محدود به انتقال غلات از اودسا است و در چارچوب آن پس از مینروبی محوطه این بندر، ناوگان نظامی ترکی و روسی مشترکاً کشتی‌های باری اوکراینی را تا استانبول همراهی خواهند کرد و در آنجا یک پایگاه نظارتی بر صادرات این غلات با مشارکت روسیه، اوکراین و سازمان ملل دایر خواهد شد. منابع رسمی هنوز واکنشی به این گزارش نداشتند. همزمان نشریه آمریکایی پولیتیکا خبر داد واشنگتن نسبت به موفقیت مذاکرات با روسیه خوشبین نیست. وزیر خارجه اوکراین نیز دوشنبه در تویتر نوشت وعده ولادیمیر پوتین برای عدم حمله به اودسا از طریق دالان‌های تجاری همینقدر ارزش دارد که وعده وی درباره حمله نکردن به اوکراین در آستانه تهاجم نظامی روسیه. الک پینزین، کارشناس مسائل اقتصادی، احتمال می‌دهد ضرورت همکاری با ترکیه ممکن است روسیه را به مصالحه وادارد.
امسال تمام جهانیان از گرانی مواد غذایی رنج می‌برند. میلیون‌ها نفر با کمبود و قحطی روبرو شدند. بحران مواد غذایی که به دنبال تغییرات اقلیمی و پاندمی کرونا شدت یافته با جنگ روسیه علیه اوکراین عمیق‌تر از پیش شد. غیر از سود بردن از افزایش بهای غلات در بازار جهانی، کرملین از این بحران برای اهداف ژئوپلیتیک استفاده می کند. از غرب می‌خواهد که در ازای رفع محاصره بندرهای اوکراینی تحریم‌ها لغو شود و همزمان دولت‌های خاورمیانه و آفریقا را تحت فشار گذاشته تا از آنچه کارزار غرب علیه روسیه می‌خواند دوری کنند. ترکیه به دلیل موقعیتش در دریای سیاه و کنترل تنگه بسفور بهترین گزینه برای میانجیگری در حل مسائل صادرات محصولات کشاورزی اوکراین است. البته به تازگی آنکارا متهم شد که در خرید غلات به سرقت رفته از اوکراین نقش دارد.
اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که از مناطق اشغال شده اوکراین غیرقانونی محصولات کشاورزی را صادر می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز از تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده خبر داد و نوشت آمریکا در نامه از 10 کشور آفریقایی و همچنین پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ترکیه درخواست کرد که غلات به سرقت رفته از اوکراین را نخرند. مسئولین رسمی روس اظهار نظری در این رابطه نداشتند، اما نمایندگان مسکو که در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین به عنوان مقامات محلی منصوب شدند و همچنین رسانه‌های نزدیک به کرملین میگویند اموال اوکراین مصادره شده و به روسیه منتقل می شود. دمیترو پایرچوک، کارشناس مسائل کشاورزی، میگوید روسیه با نابودی کشاورزی اوکراین به جهان زیان وارد میکند.
اوکراین سال گذشته بیش از 106 میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی برداشت کرد و در آستانه تهاجم نظامی روسیه حدود 27 میلیون تن در سیلوها باقی مانده بود. با مسدود کردن مسیرهای دریایی که در سالهای اخیر 80% محصولات کشاورزی اوکراین از طریق آن صادر می‌شد، روسیه مانع فروش این محصولات در بازار جهانی شده. همزمان ارتش روسیه زیرساخت راه آهن اوکراین را نابود می‌کند و صادرات از این راه نیز محدود شده. اما سیلوها باید پیش از برداشت جدید تخلیه شود، وگرنه تمام این محصول از بین خواهد رفت. بسیاری از انبارها هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفته. شنبه بزرگترین سیلو در جنوب اوکراین که 10,000 تن محصول در آن نگهداری می‌شد، بر اثر اصابت موشک روسی در آتش سوخت. دست کم 500,000 تن غلات از مناطق اشغال شده اوکراین به سرقت رفته. تجهیزات کشاورزی به ارزش 20 میلیون دلار غیرقانونی به روسیه منتقل شده. همچنین ادامه درگیری‌ها، مینگذاری زمین‌های کشاورزی و بحران سوخت مانع کشت و برداشت محصولات کشاورزی در اوکراین شده.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی پیام به شرکت کنندگان همایش سالن اقتصادی سن پترزبورگ، بحران مواد غذایی را نتیجه اشتباه‌های غرب خواند. مقامات روس همواره غرب را به دلیل تحریم‌ها هدف انتقاد قرار دادند و در حالی که می‌گویند مسکو مانع صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین نمی‌شود، پایان محاصره بندرهای اوکراینی را به لغو تحریم‌ها منوط کردند. آن رایسکا، رادیو فردا.
گزارشی شنیدید از آن رایسکا و حالا نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا.
سلام فرمانده، روی صحبتم با شماست. با ساختن این کلیپ های مسخره و گول دادن به مردم فقیر رو جمع کردن چون تو ورزشگاه آریامر نمیتونه حتی گیم اف ترون هم درست کنی، نمیتونه مانع رفتنت بشه. با شرفترین مردم اونایی هستن که به وقتش صدای انقلاب مردمشون رو بشنون و برن. امیدوارم آخر عمری حداقل چیزی که از خودت به جا میذاری اسم باشه.
آقای سید علی خامنه ای، جناب فرمانده که فرمودید مردم موافق رژیم هستن، منم با شما موافقم. مردم 100% موافق رژیم هستن، ولی شما بیا به مردم ثابت کن، به 4 تا دونه مخالف ثابت کن، بگو یک روز بدون شعار، بدون هیچی، فقط راهپیمایی، موافقین رژیم در شهرها راه برن. هفته بعدش هم بگو یک روز بدون شعار، بدون مرگ زنده باد، مخالفین رژیم بدون دخالت لباس شخصیات برای به هم ریختن مردم مخالفت کنن. اینه به من ثابت کن، به من نوعی ثابت کن. آخه پدر جان با این سن و سال که اینقدر دریوری نباید بگی، یکم خجالت بکش، یکم شرم و حیا کن در مقابل این مردم.
22 سال از خاموشی هوشنگ گلشیری، داستان نویس، روشنفکر روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان ایران گذشت. او بیش از 5 دهه نقش مهم و تاثیرگذاری در عرصه ادبیات و مبارزه با سانسور داشت. از او به عنوان یکی از آوانگاردترین و شجاع‌ترین نویسنده ایرانی نام برده می‌شود. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاه کوتاهی داشته به زندگی او.
آدم ها می میرند، سکته می کنند یا زیر ماشین می روند. گاهی حتی کسی عمدن از بالای صخره‌ای پرتشان می کند پایین. اینها البته مهم است، ولی مهمتر همان نبودن آنهاست. اینکه آدم بیدار شود و ببیند که نیستش، کنار تو خالی است، بعد دیگر جای خالیشان می ماند، روی بالش و حتی روی صندلی که آدم بعد از مردنشان خریده است. آن وقت است که آدم حسابی گریش بگیرد، بیشتر برای خودش که چرا باید این چیزها را تحمل کند. تکه‌ای از داستان بلند و درخشان آینه های دردار بود، نوشته هوشنگ گلشیری، و چه شباهتی دارد به حال خود ما که 22 سال شد که جای هوشنگ گلشیری همچنان خالی و خالی و خالی تر است. هوشنگ گلشیری یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود، کسی که تأکید می کرد که مسئله اساسی زندگیش فقط داستان نویسی است و مرکز آن شناخت انسان. برای همین هم در قصه هایش دست به مکاشفه می زد و شاید هم برای همین شد خالق یکی از پیچیده ترین شیوه های داستان نویسی مدرن ایران. نخستین داستان هایش در مجموعه ای با عنوان مثل همیشه در سال 47 به چاپ رسید، اما با انتشار رمان 16 احتجاب ولوله ای در جامعه روشنفکری و ادبی ایران به پا کرد. رمانی که بعدها توسط بهمن فرمانارا در سال 53 دستمایه یکی از مهمترین فیلم‌های موج نو سینمای ایران شد. از دیگر آثار برجسته او میتوان به کتاب‌های کریستیانو کید، برای گمشده رایی، معصوم پنجم، آینه‌های دردار، نمازخانه کوچک من، پنج گنج، دست تاریک دست روشن و جننامه اشاره کرد که هر کدام در نوع خود برش‌هایی از زندگی را در معرض دید خواننده قرار می‌دهند. انوشه منادی داستان نویس، منتقد و از نزدیکترین دوستان و شاگردان هوشنگ گلشیری در گفتگو با رادیو فردا.
ما با یه نویسنده ای طرفیم که یه چیزی حدود 40 تا 50 سال، 40 خردی سال در عرصه ادبیات به طور جدی حضور داشته و در ژانرها و گونه های مختلف زورآزمایی کرده، داستان های مختلفی داره. مثلا داستان چنار که سال 39 و همینجور ما میایم که رو برسیم به مردی با کروات سرخ و آخرین داستان هوشنگ گلشیری که زندان باغان مهر 77، اینا مجموعه داستان های کوتاهشه. غیر از این رمان گردن کلفت و اساسی و مهمیشون جننامه، نویسنده‌ای که به شدت در عرصه زبان فارسی، در عرصه ساخت تکنیکی چیزی که ما بهش به عنوان داستان فارسی باید عنوان براش بگذاریم به شدت کار کرده و انواع مختلف قابلیت‌های زبان رو کار کرده، پرورش داده. و مهمترین خصیصه هوشنگ گلشیری به نظر من با توجه به تمام این دوران طولانی داستان نویسیش، شجاعت این آقای گلشیری در عرصه مواجهه با مشکلات و معضلات اجتماعی. به شدت آدم سیاسی بود، به شدت آدم صاحب نظر و قلدری بود در این حوزه. هیچ حکومت، هیچ حاکمیت، هیچ فشاری باعث نشد که پاپس بذاره و قویاً انسان شریف و شجاعی بود. و این دوران قتل زنجیری که دوران خیلی سیاهی بود و ماها دوستانش نزدیک با این آدم مواجه بودیم، از جمله آدمایی بود که در لیست سیاه قرار داشت و میدونست اما وایساد، از پاش از کشور بیرون نذاشت و روی آرمان داستان، آرمان نوشتن داستان پافشاری کرد. هیچ نویسنده‌ای در این کشور نویسنده نخواهد شد مگر اینکه هوشنگ گلشیری رو به خوبی بخونه و بفهمه.
هوشنگ گلچیری از زمان تشکیل کانون نویسندگان در سال 47 به عضویت این کانون درآمد و در سه دوره فعالیت کانون تلاش چشمگیر در این کانون و در تدوین منشور آن داشت. هوشنگ گلچیری در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ایران در سال‌های قتل‌های زنجیره‌ای بارها بازجویی شد، تحت فشار قرار گرفت، اما لحظه‌ای از مبارزه با سانسور و تحقق اهداف کانون نویسندگان دست نکشید. اما همانطور که خودش نوشته بود، مگر زمین بود که این همه عذاب و تلخی را تاب بیاورد. او سرانجام در 16 خرداد 79 چشم از جهان فرو بست.
کیانوش فرید گزارشی داشت در مورد زندگی هوشنگ گلشیری، یکی از سرآمدترین چهره‌های ادبیات معاصر آزادی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شب گذشته تیم ملی ولز در دیدار نهایی پلی‌آف جام جهانی 2022 قطر به مصاف تیم ملی اوکراین رفت و موفق شد با نتیجه 1-0 از سد این تیم عبور کند تا پس از 64 سال یکی از تیم‌های اروپایی حاضر در جام جهانی نام بگیرد. تیم ولز با این صعود در گروه بی با ایران هم گروه شد. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم با پیروزی ولز مقابل اوکراین تکلیف آخرین همگروهی ایران در جام جهانی مشخص شد. شما تیم ولز رو برای ایران چگونه حریفی میبینید؟
من شخصا معتقد بودم که تیم ملی اوکراین میتونه حریف دشوارتری باشه از بین سه تیم اسکاتلند، ولز و اوکراین برای قرار گرفتن با تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. اینو توی بازی مستقیم اوکراین و اسکاتلند هم دیدیم. اوکراین 3-1 پیروز شد، در حالی که به حال این تیم اردوی تدارکاتی مناسبی هم به خاطر مسائل جنگی که در کشورش رخ داده نداشت. در بازی با ولز هم من فکر می‌کنم این بازی چند بار دیگه تکرار بشه، این نتیجه رقم نخوره و شاید اوکراین بتونه بازی بعدی رو پیروز بشه. ولز همیشه تیم ستاره محوری بوده، بازیکن‌ها بودن که توی تاریخ فوتبال ولز که سومین فدراسیون قدیمی تاریخ فوتبال جهان رو داره، بیش از 20 سال قبل از فدراسیون جهانی فوتبال فدراسیونش رو تأسیس کرده، ما همیشه دیدیم. نگاه بکنیم به ستاره‌ها، ایان راش هست، جان توشاک هست، مارک هیوز هست، رایان گیگز هست، اما اینا هرگز رقابت‌های جام جهانی رو ندیدن، هیچ موفقیت بزرگی هم با تیم ملی ولز کسب نکردن، به خاطر اینکه فاصله بقیه بازیکنان این تیم با این ستاره ها بسیار بسیار زیاد بوده. اگه همین الان هم به این تیم نگاه بکنیم، همچنان یک چنین شکافی رو بین بازیکنان تیم ملی ولز می‌بینیم. 3 یا 4 بازیکن بسیار در سطح بالایی قرار دارن، باقی بازیکنان در سطح متوسط و رو به پایین هستن. دروازه‌بانشون طی 2 سال اخیر فقط 1 بازی باشگاهی یا 2 بازی باشگاهی انجام داده، اما خب به هر حال تیمیه که به جام جهانی فوتبال رسیده. اصلا حق نداره نه تیم ملی فوتبال ایران، نه انگلیس و نه آمریکا این تیم رو دست کم بگیره. مهمترین اتفاقی که ولز در این مسابقات رقم میزنه اینه که یک دربی کوچک بریتانیا رو خواهیم دید. شاید اگه اسکاتلند میومد که خیلی دربی بزرگی بود، اما خب به هر حال این دربی کوچکتری هست. فکر هم نمی‌کنم که بتونیم مقابل تیم ملی ولز کار بسیار ساده‌ای داشته باشیم.
با شرایطی که الان تیم ملی فوتبال ایران داره، آیا ممکنه ایران بتونه از پس تیم ولز بر بیاد؟ با توجه به اینکه این تیم بعد از 64 سال داره میاد به جام جهانی و از انگیزه های بالایی برخورداره.
انگیزه های تیم ملی ولز رو بذاریم یک طرف، اینو نگاه بکنیم که این تیم مانند تمام تیم های اروپایی دیگه‌ای که در رقابت های جام جهانی فوتبال حاضر هستن، از تمام فیفا دی هاشون، روزهای فیفا که باقی مونده تا رقابت های جام جهانی، در بازی رسمی اروپاییش استفاده خواهند کرد و در این مسابقات شرکت میکنن. تیم ملی فوتبال ایران به هر حال داره اولین فرصت آماده سازی خودش رو از دست میده. یه خبر حیرت انگیزی که امروز شنیدیم این بودش که تیم ملی فوتبال ایران احتمالاً با تیم ملی روسیه دیدار خواهد کرد. مسابقه دوستانه ای که پیش از این اصلا فدراسیون جهانی فوتبال به شدت باهاش مخالفت کرده بود و گفته بودش که نباید با تیم ملی روسیه در دیدارهای رسمی یا تدارکاتی حاضر شد. آنچه که مسلمه، این گروهی که امروز درش قرار گرفتیم نمیتونیم بگیم دشوارترین گروهیه که تا حالا تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی تجربه کرده، اما قطعا روزهای بسیار دشواری در پیش خواهیم داشت. تیم ملی ولز ستاره‌های بزرگ بزرگی در فوتبال اروپا داره، آمریکا در منچستر سیتی و بارسلونا و باشگاه‌های بزرگ اروپایی بازیکن داره که به صورت فیکس بازی می‌کنه و دیگه در مورد انگلستان هم نمیشه اظهار نظر کرد. ولز با یک انگیزه بزرگ هم البته به جام جهانی میاد و اون هم شگفتی سازی در اولین دوره‌ایه که پس از 64 سال در مسابقات شرکت می‌کنه.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی. اما رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران میگوید بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای در ماه گذشته قیمت لبنیات حدود 80% افزایش نرخ رو تجربه کرده. به گفته او این میزان کاهش مصرف در کوتاه مدت رخ داده و پیش بینی می شود که در دراز مدت کاهش مصرف لبنیات افزایشی باشد. سپاسگزارم همراهیتون در انتخاب با ما. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید.